جایگاه انصار الله است. یعنی در ابتدا وقتی که صحبت از انصار الله می شد به عنوان یک گروه تروریستی از اون نام برده می شد، ولی امروز آقای گریفیس نماینده سازمان ملل میاد یک طرف میز می شینه و نماینده انصار الله هم طرف دیگر میز می نشیند برای تصمیم گیری برای آینده سیاسی یمن. و این نشان دهنده این است که تمام این روند نشانه کم از در حقیقت اوجگیری و صعود اراده مقاوم مردم یمن به پرچمداری انصار الله رو داشته.
در خبرها داشتیم که برای حضور در جمهوری اسلامی یمن سفیر فوق‌العاده معرفی کرده، این اقدام رو چطور تحلیل میکنید؟
خب این نشان دهنده این توانمندی هایی است که این گروه کوچک توانستن در این ایام کسب کنن، آموزش دیپلماتیک داشته باشن، توانمندی های گفتگوهای سیاسی و دیپلماتیک رو داشته باشن و نشانه اهمیتی است که امروز جمهوری اسلامی برای یمن قائله. خب از بعد از فرار دولت مستعفی یمن ما در ایران در حقیقت سفیر یمن رو نداشتیم، ولی و ما هم در بعد از یه مدت کوتاهی بعد از یک سال دیگه به توجه به شرایطی که به وجود آمد ما هم در صنعا سفیر نداشتیم. این گامی که برداشته شده نشان دهنده این است که روابط سیاسی دو کشور هم افزایش پیدا خواهد کرد و از بابت افزایش سیاسی دو کشور قطعا و یقینا موضوع صلح و امنیت و انشاءالله توسعه برای مردم یمن هم جزء دستور کار دو کشور قرار خواهد گرفت.
برای سایر کشورها هم آقای دکتر معرفی سفیر داشتن انصارالله؟
قبل از جمهوری اسلامی تقریبا مثلا حدود 3 سال و نیم 4 سال پیش برای دولت سوریه هم داشتن و این آمادگی امروز و این ظرفیت در انصارالله وجود دارد، چون انصارالله یک مجموعه واحد نیست، مجموعه از جریانهای سیاسی و قومی استقلال خواه یمن هستند. این ظرفیت درشون وجود داره که برای دیگر کشورها هم بحث در حقیقت اعزام دیپلمات ها و گفتگوهای سیاسی رو داشته باشن، که به نظرم میاد این شروع خوبی بود برای افزایش ارتباطات سیاسی یمن آینده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای صدر حسینی، ممنون از همراهیتون.
انشاءالله موفق باشید.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا
درباره ابعاد سیاسی و منطقه‌ای عملیات هوایی روز گذشته انصار الله یمن بر علیه ائتلاف سعودی گفتگو داشتم با دکتر سید رضا صدر حسینی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. گفتگوی بعدی رویداد امروز هم در حوزه تحولات منطقه‌ای هست، شرق آسیا، و نگاهی خواهیم داشت به مداخله آمریکا در هنگ کنگ و تشدید تنش‌ها با چین. آقای دکتر فریدون انتظاری، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی، مهمان این بخش هستن. آقای انتظاری سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم و خیلی متشکرم از حضرت عالی و شنوندگان محترم.
ممنون از شما که با ما همراه هستید. آقای انتظاری، تحولات اخیر رو چطور تحلیل میکنید؟ مداخلات آمریکا در هنگ کنگ با چه هدفی داره صورت میگیره؟
بله، عرض کنم که مستعدد که هنگ کنگ که در دیگه تا از در سال 1997 که عبارتی به دست چین رسید، از اون زمان خب توطئه ها و فشارها و اعمالی انجام میشد که در حقیقت مکن نارام باشه، چرا با این نارامی خب ضرباتی به در حقیقت چین وارد میکردن و اقتصاد چین رو در دستگاه قرار دادن. منتها به اعتقاد حقیر با توجه به این لایه قانون استرداد، خب یک فرصتی بود برای حالا به اعتقاد من برای امریکایی و انگلیسا و عوامل داخلی که در هنگ کنگ بودن، اینها دوباره یک اتصابات از این راب اندازن که در سال 2014 باید یه اتصابات داشته که معروف شده بود به از کنم اتصابات چت با چت میمدن به اینها. لذا این یک فرصت مقتنم است برای امریکا که دخالت بکنه و من حسن این است که هنگ کنگ هم عقب نشینی رو جدی میگیره و چین هم فعلا کوتاه خواهد آمد، به دلیل اینکه فشار روانی خب بر منطقه زیاد هست، مشکلات عجیبی به چی میکنه ایجاد میشه، ولی بعدن چی خودش آساسه طراحی خواهد کرد که حالا اون مقصران و یا اون اعضای اصلی این بازی ها رو بعدت متنبیل کنه و کنترل بر اوضاع داشته باشه. ولی الان اعتقاد من تظاهرات هنگ کنگ و ادامه اون خیلی به نفع چین نیست با این روند.
خب این رو در راستای اون جنگ پنهان بین آمریکا و چین باید ارزیابی بکنیم؟
بله، این به عجب بحث اقتصاد من همونطوری که حالا مستعجل هستید، من اعتقاد دارم چی در اوج این که قدرت اقتصادی است و آینده خوبی هم داره، ولی از یه ابعادی شکننده است، چون تکنولوژی نسل 4 در حقیقت یا نسل 5 بیشتر از امریکا و عرض کنم که چند کشور دنیا چین یا اینو ندارن، یعنی بیشتر استفاده از تکنولوژی نسل 2 و 3 رو داشتن. بنابراین اعتقاد دارم که امریکا از این فرصت داره استفاده میکنه، علاوه این که تکنولوژی جدید به چین نده، یه مقدار نظر بحث های صادرات و اینها رو کنترل داره میکنه، و بعد کنارش مسائل مالی که بیشترین خب سرمایه‌گذاری شما میاد همین در حقیقت تایوان و ژاپن و کره جنوبی اینا توی این منطقه بوده، اینا رو داره فشار میاره در حقیقت سرعت رشد اقتصادی چین رو کنترل بکنه و ادبیاتی رو که خودش مایل هست در اونها اعمال کنه.
همزمان ما شاهد هستیم که همکاری چینی ها با کره شمالی و مخالفان سیاست های ترامپ افزایش پیدا کرده، افزایش روز افزون داشته، این تحولات رو چطور شما تحلیل میکنید؟
این هم به اعتقاد من این است که اول شاید خود امریکا یه مقداری خب چینی ها رو شاید بگم گوش زد که فشار هم اونها آوردن در کره شمالی، حتی نشسته که باقی ترامپ داشت، ولی خب دولت امریکا با توجه به اون خویی که داره هر جهت کره شمالی رو در حقیقت میخواست از اون اقتدارش و از اون امکاناتش محروم بکنه، لذا کره شمالی هم حالا هم میدونه و هم از بعضی ابعاد هم ناچاره، چون فشار اعتقاد من خود چین هم تأثیر داشت که حتی کره شمالی با امریکا چندین نشست داشتن، ولی الان با توجه به ضربه که در هنگ کنگ داره میزنه و ضربه که در بحث واردات داره و ضربات دیگه، شاید دوباره چین این نتیجه رسیده که کره شمالی رو یه مقداری حمایت بکنه که کره شمالی هم باز استفاده از موشک‌ها و استفاده از تجهیزات جدید خود رو امریکا بکشونه، قطعه با این هم حالا از این طرف فشار به امریکا بیاره، یه موازنه شاید بخوان برقرار کنن. ولی نکته اساسی این است که اعتقاد من بدنه اقتصاد چین مقدار خسته است به خاطر نیاز به تکنولوژی های جدید و امریکا از این فرصت بیشتر داره استفاده میکنه.
این افزایش همکاری های چین و کره شمالی در حوزه روابط نظامی هست یا سایر حوزه ها هم در بر میگیره؟
در سایر حوزه هاست، و من فکر کنم توصیه خیلی عمیق‌تر و بیشتری خواهد داشت، حتی امکان داره که روسیه هم نگاه مثبت‌تری به خود کره شمالی بکنه، چون به هر اینا اگر این موازنه قوا و موازنه قدرت رو نتونن طراحی بکنن، ضربات بدی از نظر مخصوصا اقتصادی به چین وارد خواهد شد.
خب در روزهای اخیر ما شاهد بودیم که کره شمالی نسبت به همکاری‌های نظامی آمریکا و کره جنوبی هم هشدارهایی رو اعلام کرده بود و یکی از فرماندهان عالی رتبه چین اظهار داشته بود که این نوع همکاری‌هایی که چین و کره شمالی تعریف کردن با افزایش روابط نظامی در راستای افزایش امنیت منطقه آسیا پاسیفیک است و اقدامات آمریکا و فعالیت آمریکا رو به مثابه تهدید منطقه‌ای قلمداد کردن. این نوع تحولات رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ چقدر می‌تونه روابط چین و کره شمالی آرامش بخش باشه و آیا می‌تونن مقابله بکنن با اقدامات آمریکا و کره جنوبی؟
بله، به نظر من این تحلیل درستی است و کره شمالی و چین مجددا با توجه به افزایش همکاری نظامی و اقتصادی قدرت خودشون رو به رخ آمریکا خواهند کشید و این روند اعتقاد من برای آرامش منطقه مؤثر خواهد بود و جلوگیری خواهد کرد از تنشی که آمریکا ایجاد خواهد کرد. حتی رابطه چین با کره شمالی و اقتدار اونها و توسعه اونها میتواند بر تحرکات امریکا در هنگ کنگ هم تأثیر بگذارد.
خیلی متشکرم آقای انتظاری، ممنون از همراهیتون.
خیلی متشکرم،
روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار. درباره مداخله آمریکا در هنگ کنگ و تشدید تنش‌ها با چین گفتگو داشتم با دکتر فریدون انتظاری، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی. ساماندهی صنعت خودرو که یکی از دستور کارهای جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی هم بوده، موضوع مناظره رویداد امروز هست. آقای دکتر محمد رضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، و جناب احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان کشور، در این بخش با ما همراه هستند. آقای منصوری سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه شنوندگان ایران اسلامی و عضو انتخابی این جانب جلسه‌های
سابق و درود بر شما. آقای نعمت‌بخش سلام و روز بخیر.
منم به شما جناب آقای حسینی و شنوندگان عزیز و جناب آقای منصوری از ادب و سلام دارم و روز بخیر میگم خدمتتون.
متشکرم. آقای منصوری بفرمایید از جلسه امروز مجلس و طرح ساماندهی صنعت خودرو.
خب بله، امروز به خاطر قسمت مسئله که بود روی موضوع یکی لازم انجام نشد، به نهایت نرسید، اما باید عرض بکنم که ما اعاده شده از شورای نگهبان که ایراداتی که گرفته شد به صنعت خودرو و در واقع ما طرحمون طرح بازار خودرو بود و ساماندهی بازار خودرو که بعد از یک سال خودروی تبدیل شد به ساماندهی صنعت خودرو، به خاطر بحث تحریم ها به نحوی پیش رفت که ما اکنون شاهد این هستیم که یکی از معضلات مردم در جامعه بحث تامین خودرو شده، که شاید در کمتر نقطه از جهانی که کسی باید شاید 40 سال کار کنه تا بتونه یک خودرو بخره و در بعضی از کشورها حتی به 4 ماه هم رسیده، با 4 ماه کار کردن، 5 ماه کار کردن کسی میتونه صاحب خودرو بشه. این در واقع نیاز به یک توجه داشته که ما بحث خودروسازی به خاطر عدم وجود رقابت و دولتی بودن به جایگاه بسیار بدی رسیده که ما الان شاهد این هستیم که با بدهی بسیار رفتونی مواجه هستند و مردم در واقع دارن تاوان سوء مدیریت خودروسازا رو میدن و چون تحریم ها انجام شد ناخودآگاه مجبور شدن باز حمایت کنن از صنعت خودرو تا این گذار انجام بشه و مهمترین موضوع این تصمیم بحث خودرو سازی در صنعت خودرو بود که بایستی کل سهامشون به خصوصی واگذار بشه. البته الان اما و اگرهایی میارن که باز این اتفاق نیفته و تا زمانی که ما سمت خصوصی سازی برنیم و رقابت ایجاد نکنیم، خب طبیعیه که همین وضعیت وجود داره.
خب آقای منصوری، این طرح مجلس در صورت تبدیل شدن به قانون قرار هستش که چه تحولی رو ایجاد بکنه؟
مهمترین تحولش اینه که تأکید شده که از 44 به طور کامل انجام بشه و موضوع خودسازی انجام بشه که سیستم های دولتی تفته میدن. اسمش اینه که الان خصوصی شده ولی باز صاحب و فرایندش مشخص نیست، خود دولتیه و در واقع یه تی مثلا سازمان بازنشستگی و یا بانک ها سهام دارن و به عنوان بخش خصوصی به حساب میان، در صورتی که خود اینها هم به نوعی خصوصی نیستن. و تا الان مدیران دولتی تفره رفتن از این که واگذار بشه. من امید دارم که 50% به بالای هر خودروی را یک شخص بیاد خریداری کنه، مثل همه دنیا که موفق بودن، و تو زیانش شریک بشه و ما هم این توان رو داشته باشیم که بخوام از خارج مثلا خودرو بیاریم، خودرو دست دوم بیاریم و رقابتی را بین اینها به وجود بیاریم. الان این شرط وجود نداره.
آقای نعمت‌بخش بفرمایید که این طرحی که آقای منصوری در موردش توضیح دادن و در دستور کار مجلس قرار داره، البته رفع ارادت شورای نگهبان در خصوص این طرح در دستور کار هست، چقدر میتونه در صورت تبدیل شدن به قانون حلال مشکلات صنعت خودروی کشور باشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده با یه سری از صحبت‌های جناب منصوری موافق هستم، ولی یه سری شو بهش انتقاد دارم و حالا توضیح میدم خدمتتون. ببینید که ایشون میگن اصل 34 باید انجام شده، کاملا درسته و ما معتقد هستیم که باید خصوص ساقعی واقعی صورت بگیره و در واقع در گذشته هم مشخص شده که دولت ها بنگادار خوبی نیستن، ولی چون تو فرمایشون فرمودن که مردم در واقع دارن توان مدیر ضعیف این صنعت رو میدن، من اینو قبول ندارم. ببینید، من اینجا همینجا رسما اعلام میکنم که ما هیچ وقت مخالف واردات خودرو نبوده ایم. یک، دوم اینکه توی این ماده الحاقی در واقع زیر ماده 6 شرکت خودروسازا گرفتار شورای رقابت کردن، انتقاد داریم ما به این قضیه، برای اینکه در گذشته که ما در شورای رقابت کار می‌کردیم کلی شرکت خودروساز زیان کردن و این باعث شد که در سال گذشته ستاد اقتصادی سران قوا در واقع از شورای رقابت گرفتن و دادن به ستاد تنظیم بازار. منتها اصولا من معتقد هستم که بایستی به سمت آزادسازی بریم، یعنی بگیر به بنده ها هیچ وقت جواب نداده. امروز روزنامه کشور اگر بخونید یه نظر سنجی کردن 92% مردم گفتن آقا جان این ستاد تنظیم بازار و قیمت گذاری و تعذیرات و بگیر به بنده به نتیجه نرسیده، نتونستن قیمت رو کنترل کنن. ببینید، راهی است که دنیا رفته و به نتیجه رسیده و ما داریم با این بگیر به بنده و میخوایم حل بکنیم، حل نمیشه. 92% مردم نظر دادن که آقا جان این قیمت گذاری ها جواب نمیده. ما هم حرفم اینه که الان هم اینجا اعلام میکنیم از آقای منصوری و همکاراش هم خواهش داریم که آقا حالا که برگشته این اصلاحات انجام بدن، ما رو از دست شورای رقابت خلاص کنن.
منظورت از بگیر و ببند چیه آقای نعمت‌بخش؟
ببینید، این که بیان بریم به قول معروف قیمت گذاری کنیم، بوروکراسی قیمت گذاری فساد آوره، قیمتی که میدن قیمت رقابتی نیست به ما، قیمت خزینه های ما را حساب نمی کنن. من راهکار دارم برای این قضیه. ببینید الان تعرفه خودرو،
یعنی شما موافق این افزایش قیمت های خودرو هستین تا یک سال اخیر؟
آقای حسینی اجازه بدید صحبت من تموم
شد
کمک میکنم. ببینید، ما پیشنهادم اینه که ببینید بنده اعلام میکنم، اولا گفتم ما هیچ وقت واردات مخالف واردات خودرو نبودیم.
بله،
الان تعرفه خودرو 40% و اگر اشتباه نکنم 1500 به بالا 55%. ما پیشنهاد مشخصمونه که آقا جان برای اینکه مردم راحت باشن بتونن دسترسی به خودرو هم داشته باشن، بیان اعلام بکنن که آقا تعرفه خودرو 25%، یعنی ما پیشنهاد تعرفه کاهش تعرفه داریم میدیم، خودرو رو وارداتش آزاد کنن، ما هم از قیمت گذاری معاف کنن، یعنی اجازه بدن هر کارخونه خودش قیمت گذاری کنه. بابا واردات هم آزاد بشه، به وقت ببینیم ما بالاخره میتونیم رقابت کنیم یا نمیکنیم، که بی خودی ما را تحت این که عنوان اتهام ببندن مدیریت ضعیف و مردم با یه توان بدن دانیم نم که حالا خارج با حقوق سه ماهشون میتونن خود رو بخرن تو کشور نمیتونن برن از وارد از خارج وارد کنن. منتها ما مخالف واردات خود رو دست دومیم، ما میگیم که بایستی خود رو نو وارد بشود، تعرفش هم کم بکنن و به قول معروف ما را هم از قیمت گذاری معاف کنن و خواهش هم نشه این شورای رقابت حذف کنن. مطلب دیگه من به نظرم رسید توی حالا خوشبختان آقای منصوری هم را گوش میکنن صحبت های بنده را، تو ماده نوعش اووردن که تردد هم به بار مسافر توسط وسایل نقل موتوری پس از استن به سن فرسودگی در کلان شهران ممنوع میباشد. این کار خیلی بسیار خوبیه، چون ما در کلان شهرها مشکل آلایندگی داریم، ولی جناب آقای منصوری اصولا تو دنیا میان در واقع هزینه نگهداری خود فرسوده رو بالا میبرن، یعنی اگر عوارض سالانه باید بگیرن از خودروی نو کمتر میگیرن، هر چه سن خودرو بره بالا عوارض بیشتری میگیرن. بیمه های شخص ثالث باید هر چه عمر خودرو بالاتر باشد، برای اینکه احتمال اینکه تصادف کنه بیشتره، خدمت شما عرض کنم که بیمه بیشتری میگیرن که نگهداری خودروی فرسوده برای دارنده صرف نکنید. حتی در خارج من پیر مرد مثلا 67-8 ساله اگه بخوام برم یه خودرو بیمه کنم تا جنابری که مثلا نمیدونم ولی اگه مثلا 30-40 ساله دون باشه بخواین یه خودرو بیمه کنین از من کمتر میگن، چون من میدونم من پیر مرد خیلی تون نمیدونم، ولی شما اگر یه جوانی مثلا 20 ساله بخواد یه خودروی رو مشاوره در واقع شما رو گذاره قیمه عوض میخوام بیمه کنه، بیمه بیشتری میگن چون احتمال ریسک بالاتره. لذا به نظر من علاوه بر این که حالا ممنون کنیم در کلان شهرها، ما باید هزینه یه نگهداری خود فرسوده هم بالا ببریم که صرف نکنه برای دارنده خود روی فرسوده. یه مطلب. مطلب دیگه که حالا من بزنم رسه تو این در واقع طرحی که رفته برای شورای نگهبان و حالا ظاهرا برگشت شده، این که توصیه کردن که در واقع هر 4 تا خودروی که ما تولید کنیم یه دست خود فرس از داده باید خارج کنیم. خب ما با این همین مبلغ خود فرس رو باید بکشون قیمت خود رو و قیمت خود رو برای مردم یرون میشه. به نظر من این هم کار درسته نیست. باز تو تمام دنیا تمام دولت ها میان کمک میکنن به خروج خود فرس، یعنی همین آمریکایی که ما همش بهش فوش میدم حقش هم هست میاد برای خود فرس سواری فرسوده $4,000 هبه میکنه، یعنی میبخشه که یک کسی که خود فرس داره $4,000 بهش کمک میکنن. با این کار هم باعث میشه که خود فرسوده از زده خارج شد آلایانگی تو شهر ایجاد نشد، هم باعث میشه که طرف ماشینش نو بشه و هم باعث چرخ صنعت خودشون بچرخه. این چیزایی هست که من به ذهنم رسید که خدمت شما و مردم عزیز بگم و آقای منصوری هم لازم بفهم و نشاره توی اصلاحش رسای
خود. آقای منصوری پاسخ بفرمایید.
بله تو بحث شورای رقابت ما موقعی میتونیم حذفش بکنیم که اجازه واردات رو داشته باشیم. وقتی اجازه واردات داشتیم اون موقع مردم حق انتخاب دارن که چه وسیله ای رو بگیرن. ما الان فرض کنیم توی بحث واردات یخچال یا لوازم خانگی که تحریم بودیم و یا قیمت دلار قیمت واقعی خودش پیدا میکرد، طبیعیه که تولید کننده داخلی وضعیت خوبی پیدا کرده. ما تو صنعت خودرو واقعا خیلی ضعیف عمل کردیم و نتونستیم توی این 40 ساله که خودروی تولید کنیم در شأن خودروسازان ما باشه و در شأن مردم باشه و همون چهارچرخی که مقام حاضر به حضوری فرمودن بهترین مثال هست و بهترین گفتهی که میشه گفت راجع به این وسیله نقدی که فقط راه میده و خیلی با استاندارد جهانی متفاوته. ما اگر از روز اول نمیذاشتیم که خودروساز ما به فساد آلوده بشه، نمیذاشتیم که تولیدات بعضی که با قیمت بسیار بالا داره عرضه میشه اینها را جلوشون میگرفتیم، الان این نبود که خب بله چون میدونن ما قطعا نمیتونیم واردات کنیم، چون واردات پول نداریم که بخوایم واردات کنیم و دلار از اینی که از خیلی بالاتر میره. حالا وقتی که نمیتونیم واردات کنیم دوران ارباب رعیتی دیگه تموم شده که ما یه رعیتی بخواد 30 سال 40 سال کار کنه بعد بگیم آبا این کچلوار رو بگیم بابت 30 سال 40 ساله، یا یه خودروی رو بگیم بگیم آبا این بابت 30 سال 40 سال کار کردنه. الان دقیقا همین حالت میشه که شما اگه ما این 100,000 تومان بتونیم پس انداز بکنیم و سالی 1,000,000 تومان یه کسی 1,500 میگیره 10% پولیش میتونه پس انداز کنه، اگه تازه بتونه پس انداز کنه یعنی 50 سال بعد میتونه پراید بخره. این اصلا با هیچ ادبیاتی در قاموس هیچ نوع ادبیاتی کنجده نمیشه که ما آزاد کنیم قیمت رو. آزاد کنیم خب بله پراید مثلا میشه 100,000,000 تومان اگه آزادش کنیم. خب با 100,000,000 تومان موقع 100 سال طول میکشه تا یک نفر اگه زنده بمونه سوار پراید میشه. درست اینه که ما اون اشتباهات قبل نمی کردیم، مردم شأنشون و حقشون این نبود که $15,000 به یک خودروی بدن که مثلا پیجوی که ما اون موقع میگرفتیم 15,000,000 تومان $15,000 میشد با $1,000 بنز هم اون موقع $15,000 تولید میکرد. چون در به مرز را بستیم الان این حرفا خیلی قشنگه آقا بذاریم قیمت آزاد بشه. آزاد که بشه پراید چند وقتی میشه 100,000,000 تومان و 100,000,000 تومان یه افسانه میشه چون تولید نداریم و جوونمون زیاده تو مملکت. خب هر کسی هم آرزو داره تو این دوره زمان سواری ماشین بشه. ما بایستی بریم گره کارمون به اشکالی که داشتیم و بپذیریم. من 3 سال تو مجلس جاد دادم تا به نخواه ثابت کردیم و ثابت شد به همگان که خودروسازی وضعیت اسفناک و خیلی اسفناک از این چیزی که الان باز مردم میدونن.
خب آقای منظور، این قانون، این طرح ساماندهی به قانون تصویب بشه، به نظر شما میتونه مشکلاتو حل کنه؟
بله با این قانون دوباره شورای رقابت برمیگرده به کار خودش. و این نیست که افسردگی ما برای جوان همون گیریم، میگیم که چون مرز بسته هستش، قانون برای نه فقط خودرو، برای همه چیز هست، چون مرز بسته هست و این حصار به وجود آمده، شما باید با این قیمت تولید بکنی. این بله انحصار برده ما خودرو دست دوم الان 3000 دلاره. بنز بهترین بنزی که شما میتونید سوار بشید و 7 سال از عمرش گذشته، 3000 دلار یعنی 45 میلیون تومان، 40 میلیون تومان. 40 میلیون هم آقا جمهوری اسلامی باز روش گمرک بگیره 100%، ولی بذارم بیاد 80 میلیون. ولی الان پول نیست که اصلا میخوان همون 3000 دلار بگیرن و مافیای خودرو اصلا اجازه نمیده که بخواد خودرو 3000 دلاری بیاد. این یک تفکر
آقای حسینی رفتن نمیدین داره.
بله خدمت شما هستیم. بله
عدالت رعایت شد خلاصه.
بله خدمت شما هستیم. وای
ما مردم این حق رو دارن که مثل همه دنیا، ببین کردستان، افغانستان، خیلی از کشورها دارن بهترین ماشینا رو سوار میشن. 3000 دلار 4000 دلار ماشین 5 6 سه هزار.
آقای منصوری صحبت های نمید بخشو بشنویم بعد دوباره خدمت شما باشیم.
آقای منصوری اولا هیچ وقت ارائه 100 میلیون تومان نمیشه. من خواهشم اینه که سعی کنیم از شعار بپریزیم، یعنی اجازه بدین شما ساکت شدن چشم حرفتون بزنید من حرفم بذارم دیگه. ببینید من خواهشم اینه که طوری صحبت نفرمایید که در مزان اتهام قرار بگیرین که آقا موقع رای گیری تو انتخابات رضای حرفای بزنین که مردم خوششون بیاد.
اجازه بدید
من حرف بزنم. آقای منصور من ساکت موندم، شما خواهش کنید اجازه بدید صحبتمو بکنم. ببینید من حرفم اینه که وقتی من میگم شورای رقابت از سال 94 تا 97 الان جدول جلو من هستش، تو این 3 سال شورای رقابت 12.5% افزایش قیمت به خودرو داد تا آبان 97، خود دقت بفرمایید. ولی تو این مدت آلومینیوم 426% گرون شده، مواد پلیمری 370%، اینا اکثرا در اختیار دولت هم هست، ورق فولادی 277%، مس 336% شدن، یا همون قرازه 353%، صبح 346%، فولاد عادی اجدی 250%، خود نرخ اصل 300%. یعنی آقای منصوری عزیز، من وقتی میگم شورای رقابت فایده نداره، خوب عمل کرده نداشتن، برای اینکه کجای دنیا شما سراغ دارین که ورودی یک کالا به یک صنعت آزاد بشه؟ یعنی آلومینیوم، مواد پلیمری، فولادها، مس، شدن، سرخ، فولاد عادی اجدی، همه اینا هر موقع میخوان افزایش قیمت بدن، من اتفاقا جدول دارم متأسفانه تو رادیو نمیتونم نشون بدم که اصلا آوردم که هر خودروی 5 کیلو آلومینیوم چقدر مواد پلیمری، چقدر فولاد، چقدر مس، همینا رو آوردم مصرف میکنه. حرفم اینه که شما عزیز من کجای دنیا سراغ دارین که ورودی به کالا آزاد بشه؟ یعنی هر کدوم از اونها هر موقع میخوان قیمتی رو میکنن، تو این 3 ساله عرض کردم خدمتتون 400% و 370% گرون شده، وقت خود خودرو تو این مدت 12.5% افزایش قیمت میدن. خب همین باعث شد که خودروسازان ما زیان بکنن، توی بورس اصلا هیچ سودی به سهامداراشون ندن و در واقع وقتی که ما قیمت تمام شدمونم بهمون نمیدن، باعث میشه که نتونیم پول قطع سازمون رو به موقع بدیم. یه قطع ساز من هم همین مواد اولیه براش گرون در میاد، مراجعه میکنه به خودروساز که آقا من افزایش قیمت میخوام، خودروساز میگه آقا شورای رقابت به من مثلا 2.5% داده، ما هم به تو 2.5% میدیم، در نتیجه اون قطع ساز مجبوره بره یا تعطیل کنه یا از مواد اولیه بزنه و این کیفیت بعدی که الان تو خودرو هست ما هم اذعان داریم، مردم ناراضن، به خاطر همین قیمت گذاری بگیر ببنداز. من میگم آقا جان، اولا همونطور که من خدمتتون عرض کردم، برای اینکه کمک بکنیم به مردم، بابا تعرفه 55% بکنیم 25%، 25% تعرفه ورودی به WTO هستش دیگه، که حداقل دیگه واردات هم آزاد کنیم. من تا ما داریم میگم واردات دست دوم درست نیست، برای اینکه آقای منصوری شما که پیشنهاد وارد دست دوم میگیم، این شعار ساری که مقام رهبری عرض کردن که فرمودن که آقا سال حمایت از تولید، ما چطور به عنوان نماینده مجلس اجازه میدیم که خودروی دستون وارد کشور بشه؟ نخه، خودروی نو برن بیارن که استانداردهای لازمو داشته باشه، مردمم استفاده کنن. ما هم داریم پیشنهاد میکنیم تعرفش بیاد، اون که گرون در نیاد، ما هم از قیمت گذاری معاف کنن، اینطوری مشکل حل میشه دیگه.
در هر حال بازم آقای نوبتش واردات داره اتفاق میفته، چه تأثیری در رونق تولید داره؟
جان
در هر حال بازم واردات چه خودرو نو باشه چه دست دوم،
من ببینید از نظر رقابتی دارم به شما عرض کنم خدمتتون، ما میگیم آقا جان برای اینکه رقابت کنن بایستی خودروسازای ما خودروی نو تولید میکنن، خود دستگاه که تولید میکنن که
بله.
رقیبش